صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میدونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم این دختر خانمی است که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان و بزرگوارانی که توی لحظات همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم این هفته هم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده میهمان این لحظه‌های شما بزرگواران باشیم که تشکر میکنم که ما رو توی این برنامه همراهی میفرمایید.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پر از عشق و انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره‌های بی‌شمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بی.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. خب همونطوری که مستحضر هستید، توی برنامه پرسمان تربیتی خانواده یه موضوعی رو راجع بهش صحبت میکنیم که مشارکت بسیار خوب شما شنوندگان عزیز باعث دلگرمی ما برای ادامه این بحث شده که تقاضا میکنم امروز هم ما رو همراهی بفرمایید و نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه و شماره‌ای که خدمت شما در ادامه ان شاءالله اعلام میکنیم همراهی بفرمایید و امروز هم مثل برنامه‌های قبل مشارکت فعالی تو این زمینه داشته باشید. جناب جتلستان مسلمین استاد محسن عباسی ولدی امروز هم ما رو همراهی میکنن در این برنامه. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندهای محترم و فهیم رادیو معارف. تو هشتمین روز از فصل قشنگ زمستونی، ششمین برنامه‌ایه که با موضوع خانه‌های هیئتی در خدمت شما هستیم. توی این موضوع بنده تلاش دارم به کمک خدا و مشارکت شما نقش هیئت در استحکام بنیان خانواده رو بررسی کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. خب طبیعتاً ما یه روالی داریم توی هر برنامه که ابتدا با خلاصه ای از برنامه قبل آغاز میکنیم. درخواست میکنم که مثل روال هر هفتمون یه خلاصه ای بیان بفرمایید. قطعاً برخی از شنوندگان عزیز ما دنبال کردن موضوعات شما رو استاد عباسی عزیز، اما هستن کسایی که بالاخره به جمع ما پیوستن از هفته‌های قبل، شاید در جریان موضوع و نکاتی که گفته شده نباشن. خواهش میکنم که بفرمایید.
بله، گفتیم دشمنای دین برای اثبات ناکارآمدی دین تو حوزه تربیت، خانواده و سبک زندگی یه نیم نگاهی به زندگی کسایی کردن که ادعای دینداری و پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام رو دارن، اما روش و منش اونا نشون نمیده که آدمای موفقی تو زندگی و تربیت باشن. اولا به این آدما باید گفت اگه تو تحقیقتون صداقت دارید که معمولا ندارید، نرید سراغ کسایی که فقط ادعای دینداری دارن. برید سراغ اون کسایی که به معنای واقعی کلمه ولایت اهل بیت علیهم السلام رو قبول کردن و منش و روش زندگیشون رو بر اساس دستورای قرآن و اهل بیت علیهم السلام تنظیم میکنن. ثانیاً به خودمونم یه هشداری دادیم که مراقب باشیم، خیلی هم مراقب باشیم، چون ممکنه رفتار ما یه دلیل برای اثبات عدم کارآمدی و مفید بودن دین تو دنیای امروز تو حوزه تربیت، خانواده و سبک زندگی باشه. دومین مطلب مهمی هم که گفتیم،
بله،
بحث فقر و رابطش با سبک زندگی و ارزش‌های اخلاقی بود. گفتیم مراقب باشیم که فقر رو مانع پایبندی به دین ندونیم. میشه فقیر بود ولی تو زندگی به سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام پایبند بود.
بسیار خوب، تشکر میکنم از خلاصه‌ای که فرمودید. حتما با این در واقع مطالبی که حضرت علی اشاره داشتید، شنونده از ما ذهنشون آماده شد که راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم. هفته‌ای قبل چه موضوعاتی توی برنامه پرسمان تربیتی خانواده مطرح شده که خودشون رو تطبیق بدن با مسائلی که انشالله امروز توی برنامه راجع بهش صحبت خواهیم کرد. خب در خدمت شما شنونده عزیز بزرگوار هستیم و یکی از دوستان شنونده استاد عباسی عزیز پیامکی بابت تشکر از انتخاب موضوع برنامه فرستادن که اگر اجازه فرمایید بریم پیامک رو بخونم. زنده باشید. 912-60-10 شماره شون هست. برامون نوشتن که سلام، خیلی خوشحالم از این بحثایی که توی این برنامه مطرح میشه. جای این بحثا توی بسیاری از رسانه‌ها و اجتماعات خالیه، اون هم توی روزگاری که حرف خیلی ها فقط پول و مادیات شده که تازه پول به تنهایی دردی از مشکلات جامعه رو دوا نمی‌کنه. واقعیت اینه که ما وقتی به زندگانی و سیره شیعیان واقعی صدر اسلام نگاهی می‌کنیم شرمنده میشیم. اونا به کنار، شاید بعضیا بگن اونها پیامبر و معصومین رو درک کردن، اما وقتی توی زمان خودمون به زندگانی بسیاری از بزرگان و علما و شهدا نگاه می‌کنیم و زندگی کسایی مثل شهید چمران، صیاد، همت، ابراهیم هادی را می‌خونیم، دیگه عذری برامون باقی نمی‌مونه و حیرت زده میشیم که خدایا اگه اونا شیعن پس ما چی هستیم؟ خب همای عباسی عزیز، انگار توی هر برنامه بناست که یه قسمتی از حرفای شما بازتاب بیشتری داشته باشه و راجع به اونها بیشتر صحبت بشه. توی برنامه قبل مطلبی درباره فقر توی پاسخ به شنونده که از عراق در واقع ارتباط برقرار کردن با برنامه گفتید، هم توی تماس هم توی پیامکا بازتاب بیشتری موضوع داشتش. اگه موافق باشید بخش پاسخ به سوالات رو از همین موضوع شروع بکنیم و یه پیامک و تلفن رو بهش اشاره‌ای داشته باشیم. 919-53-88 برامون نوشتن که اینکه آقا فرمودن در عین فقر و نداری خوش اخلاق باشید فقط مختص عده اندکی است که صاحب نفس مطمئنه باشن و شامل 90% مردم نمیشه. یکی از مخاطبانم که تماس گرفتن، اگر اجازه بدید این تماس رو بشنویم. به اتفاق
من به این آقای عباسی بسیار ارادت دارم، ولی یه صحبت رو الان میکنن که این صحبتشون شامل حال یه قلیلی از مردم میشه. بله یخچال آنچنانی داره ولی مثلا توش خالیه، احساس فقر میکنه. این تعبیر شامل حال کسی از مردم نمیشه، یعنی با ماه یه میلیون و با این گرون یا اینا کسی این حرف بشنوه ازشون، خب این اثر سو داره و کثیری از مردم زندگیشون اینجوریه. و من میخوام بگم اون مباحث بسیار خوب و تاثیرگذار رو با این مباحث خرابش نکنن. ایشون مرد فاضلیه، ایشون مرد محترمی هستن، منم به شدت ارادت دارم، ولی آقای عباسی این قسمت صحبتشون خلاصه اشکال داره. میخوام خودمانی به شما بگم، به ایشون بفرمایید این باید تصحیح بکنن. ایشون نمک میزن زخم میلیون ها انسانی که و یه میلیون کمتر دارن زندگی میکنن و واقعا نمیدونم. من متحیرم چه گفتم، تو تبارمون بسیار میشناسم افراد. ببخشید، موفق باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا.
خیلی متشکرم از شما پدر بزرگواری که تماس گرفتید با برنامه. شما عزیزانی که در واقع پیامک میدید به سامانه ما، من یه بار اعلام بکنم شماره سامانه پیام کوتاهم را 30553 اسخای میکنم، 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن های ما هم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما بزرگواران هستش که آقای شاه محمدی الان تو اتاق ارتباطات هستن و هم صدای شما رو ضبط میکنن. سامانه هم که اینجا باز هست پیش روی ما و میبینیم پیامکایش که شما بزرگواران ارسال میکنید به سامانه 30553. خب آقای عباسی عزیز، این هم یکی از دوستداران منتقد شما البته. چقدر خوب البته که این فضا توی برنامه ما هست، نه دوستیامون اجازه میده که انتقادا پنهان بمونه و نه انتقادا باعث میشه که نقاط قوت گفته نشه. در خدمت شما هستیم و پاسخ شما رو بشنویم.
اول من واقعا تشکر میکنم بابت تماس و انتقاد صریح و همینجور این پیامک و ابراز ارادتی که داشتن و خودم رو لایق این ابراز ارادت ها هم نمیدونم نظر لطفشونه. اما اگر در برنامه گذشته من طوری حرف زده باشم که نشون بده همه کسایی که از فقر گلایه دارن به احساس فقر مبتلان، یعنی من همه اینا رو به احساس فقر متهم کرده باشم، حتما اشتباه کردم.
بله.
اما وقتی به برنامه قبل مراجعه کردم دیدم که در پاسخ به اون شنونده محترم عراقی سه تا نکته رو یادآور شدم. اول اینکه گفتم من نمیدونم چرا وقتی از تغییر و رفتن به سمت خوبی ها حرف میزنیم یکی از اولین بهونه هایی که برای تغییر نکردن آورده میشه فقر و نداریه. من واقعا برام جالبه تو خیلی از موارد بحث محبت شده، بحث خوش اخلاقی شده، بحث مدارا شده، بحث صبوری شده، انواع و اقسام موضوعاتو که مطرح کردیم یکی از اولین حرفایی که میشنویم اینه: مگه میشه تو نداری خوش اخلاق بود؟ مگه میشه تو نداری اهل محبت بود؟ مگه میشه تو نداری اهل مدارا بود؟ نمیدونم اگر از این زاویه نگاه بکنیم آیا هممون این رو میتونیم بپذیریم و بگیم که خوب شدن و تغییر کردن فقط مختص آدمای پول داره؟ نمیشه که، کسی اینو نمیپذیره.
بله.
این دوست عزیز و محترم که این نقد رو دارن واقعا به بنده بگن که با این نکته الان مشکل دارم. من گفتم مراقب باشیم، فقر دلیلی برای تغییر نکردن نشه. ما تغییراتمون رو وابسته به پیدا شدن یه وضعیت خوب اقتصادی نکنیم. این حرف از نگاه شما فکر نمی کنم مشکل داشته باشه.
بله.
خب پس تو این نکته من اصل فقر رو که پذیرفتم، ولی همه حرفم اینه که چرا فقیر نباید به تغییر تو اخلاق خودش فکر کنه. دوم، چرا گفت دومین نکته ای که اونجا گفتم،
بله، این من که... یه پرانتزم میخوام برای نکته اولتون باز کنم، شما نکته دوم خود بفرمایید یا اینکه من بگم؟
نه بفرمایید.
من میخوام بگم که وقتی یه نفری که حالا خوش اخلاق نمیشه به واسطه نداشتن شرایط مالی یا اینکه تغییری درش اتفاق نمیفته، شاید فقط خودش نباشه، خودش میخواد این اتفاق بیفته، ولی اطرافیانش با حرفاشون، با رفتارشون، با عملکردشون باعث میشن که بالاخره حرارت این آقا بالا بره یا این خانم بالا بره حرارتش و خوش اخلاقی رو تو خونه رعایت نکنه و تغییری نتونه ایجاد بکنه توی خودش. خب این رو بگم از جانب این آقای که حالا تماس گرفته.
من همیشه اینجا یه صحبتی دارم، صحبت به نظر من منطقیه، حالا منطقی بودنش از نگاه من قابل نقده و من میشنوم نقدها رو. میگم نداشتن پول یه درده،
بله،
ولی بد اخلاقی یک درد مضاعف، نامهربونی یه درد دیگه. شما وقتی توی خانواده ای فقر رو میبینید ولی خوش اخلاقی هست، مهربونی هست، لبخند هست، مدارا هست،
بله،
محبت کردن به همدیگه هست، خب همه اینا هست، چی نیست؟ پول نیست. این خانواده یه دونه مشکل داره. اما اگه فقر باشه، بد اخلاقی باشه، تندی باشه، اخم و تخم باشه، پرخاشگری باشه، نساز بودن اعضای خانواده با هم دیگه باشه، میشه چند تا مشکل. میگم چرا وقتی یه مشکل میاد به بهونه اون باید مشکلات دیگر رو بیاریم؟ الان دیگران با من سازگار نیستن، من باهاشون بد اخلاق میشم. خب این بد اخلاقی الان مشکلی به مشکل ها اضافه میکنه یا مشکلی رو حل میکنه؟
طبیعتاً حل نمیکنه.
حرف منطقی که از نگاه خودم منطقیه اینه که اگه یه مشکل اومد، من وقتی یه دستم میشکنه بیشتر مراقب دست دیگم میشم دیگه. درست شد؟ نمیزنم اون دستم بشکنم که. آقا اقتصاد یه دست، اخلاق یه دست دیگه، حالا این شکسته. به تعبیر آیت الله جوادی، تعبیر این چنین دارم، میگم فقیر اونی که ستون فقراتش انگار شکسته. خب من نمیزنم این دست رو بشکنم که. این حرف آقای عابدین حرف غیر منطقیه؟
نه منطقیه. بله.
خب الان واقعا شما یه خونه رو تصور کنید که فقر توش هست ولی خوش اخلاقی و مهربونی و محبت و تواضع و مدارا و اینا هم هست.
بله.
حالا یه خونه دیگه رو تصور کنید، فقر هست، از اون طرف بد اخلاقی و لجاجت و بیمهری و خشونت و تندی هم هست.
منکر سخت بودنش نمیشیم، سخت هست شرایط، ولی به قول شما خوش اخلاقی
ما سخترش نکنیم.
آره، این دیگه مضاعف نشیم بد اخلاقی.
حالا یه خونه سومی رو تصور بکنیم، ببینیم بین این سه تا خونه کدوم رو انتخاب میکنیم.
بله.
حالا ممکنه یکی خونه چهارم میره انتخاب کنه، یه خونه سومی هست توش پول هست، فراوون هم هست، ولی بد اخلاقی هست، تندی هست، خشونت هست، بیمهری هست و و و. حالا یکی میگه بابا خونه چهارم رو من میخوام، هم پول هست هم همه اینا هست. خب پول و خوش اخلاقی و اینا میگم، خب حالا ما اون خونه چهارمیه رو
بله
آرزو میکنیم اگه به صلاح هست برای همه شنونده های ما بله جور بشه.
درست.
اما اگر فرض کنیم بین خونه این که توش پول هست به همراه بد اخلاقی، تندی، خشونت، بیمهری و و و و خونه ای که پول نیست ولی توش مهر و محبت و خوش اخلاقی و مدارا و اینا هست، واقعا بین این دوتا خونه کدوم رو باید انتخاب کنیم؟
فکر میکنم جوابش از قبل داده شده، در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست.
صفا هست
آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست.
دومین نکته ای که گفتم این بود، چرا بعضی از فقرا یه بام و دو هوا هن؟ یعنی از دیگران میخوان تنگنای اقتصادی اونا رو در نظر بگیرن اما خودشون تنگنای اقتصادی دیگران در نظر نمیگیرن. اینجا هم تاکید کردم که بعضی از فقرا، خب این نکته هم که فکر نمیکنم ایراد داره، مثال زدم گفتم که وقتی برای پسرشون خواستگاری میرن هم تو مهریه هم تو مراسم عروسی توقع دارن که اندازه توانشون در نظر گرفته
بله
شد. اما وقتی یه پسر به خواستگاری دخترشون میاد توقعشون خیلی بالاست. بازم تاکید میکنم گفتم برقی. بعد از این دوتا نکته یه سومین نکته ای هم پاش وسط اومد و رفتیم سراغ یه مقوله‌ای به نام فقر و احساس فقر. گفتیم که بعضیا احساس فقر دارن، یعنی شرایط زندگی چندان شرایط سختی نیستش که ما بتونیم به این فرد بگیم فقیر
بله.
ولی خب یخچال سایت با سایت نداره احساس فقر، مبلمان نداره احساس فقر میکنه، تلویزیون آنچنانی نداره احساس فقر داره. من قبول دارم که فرق تو جامعه همون هست، قبولم دارم که یه عده‌ای تو اولیات زندگیشون موندن، شاید این عده هم حتی کم هم نباشن خیلی باشن. هم دعا میکنم که خدا مشکل اونا رو به زودی حل کنه، هم دعا میکنم خدا مسئولینی که باید تو مسیر کار کردن برای مردم شب از روز نشناسن ولی کم کنن هدایتشون میکنه. اینا رو گفتم همه اینا، اما نمیتونم اینم نگم که بعضی از ما بیش از اون که فقیر باشیم احساس فقر داریم.
بله.
خب مجموعه این سه تا نکته به نظر من پاسخ اون پیامک هم هست که 90% مردم نمیتونن اینجوری که شما میگید باشن.
بله.
اگه این سه تا نکته رو کنار هم دیگه قرار بدیم، چرا 90% مردمی که حالا توانمندی اقتصادیشون کمه نتونن خوش اخلاق باشن، نتونن اهل محبت باشن، نتونن اهل مدارا باشن؟ واقعا دوست دارم اونایی که اعتقادشون اینه که با وجود فقر نمیشود خوش اخلاق و مهربون و اهل مدارا و این فضائل اخلاقی بود، دلایلشون رو بگن، چون این دلیل یه باوری رو در ما ایجاد کرده
بله
که تا فقر میاد دیگه از فضائل اخلاقی خداحافظی میکنیم، میگیم ما رفتیم تا وقتی که ثروت بیاد، اون موقع ثروت اومد شاید بیاییم بهتون سر بزنیم. و جالب اینجاست که خیلی از اینا ثروت هم که میاد براشون دیگه از اون فضائل اخلاقی خداحافظی کردن و سراغشون نمیره.
درسته. بسیار خوب، تشکر میکنم از پاسخ و توضیحاتی که فرمودید تو این زمینه. البته باستا به صحبت‌های شما تو این باره فقط بحث انتقادی نبوده، دو تا هم پیمک من بخونم راجع به همین موضوع که تو این قسمت برامون اومده. پیمکی که از شنونده بزرگواری جناب آقای صالح پور از اسلام آباد غرب به دستمون رسیده، جواب اون آقایی که از عراق انتقاد کردن، بگید کار شیطان همینه که آدم‌ها رو از فرق میترسونه. آقا دینداری چه ربطی به فقیر و غنی بودن داره؟ این را بله دوست عزیزمون فرستادن. یه تماسی هم داریم، بشنم این تماس رو.
من جعفرزاده هستم از قهدریجان، معلول جسمی هستم، حدود 15 ساله که در اثر ثانیه تصادف معلولیت پیدا کردم، با 3 تا بچه که الان پسرم هم خدمت سربازی، 2 تا پسر کوچیک دارم. این که تو برنامه شما گفته بودن عزیزان که در اثر نداری و فقر ایمان انسان میره، من به نظرم این حرف خیلی اشتباهه، چون ما خیلی ها رو داریم. من خودم الانه با یارانهی که اصلا شما ببینید 5 نفر چقدر یارانش میشه، با هیچی، با 50,000 تومن هم از بهزیستی 53 تومن جمع اینا رو بریزید، خانمم هم خب تلاشی شد و قالی با بافتن قالی، ولی خب حدودا ماهیانه یه 200-250 براش میگفت. 5 سر آیله توی خانواده داریم زندگی میکنیم، بچه هم همه پیرو اهل بیت، تو مسیر، تو خط قرآن و اهل بیت بودیم و با همین نداری با همین نبودن زندگی کردیم و بهترین زندگی هم داریم، یعنی راضی هستیم الحمدلله رب العالمین. خدا وقتی بخواد بندشو ببینه نظر کنه که ایمان داره، بکش کنم به یک نون خالی دلشو خوش میکنه و ما خدا رو شکر زندگی خوبی داریم. و این نیست که فقر بخواد ایمان انسان رو بگیره، نه، باید خدا رو داشته باشیم. وقتی آدم خدا رو داره مگه میشه فقیر باشه؟ خدا اهل بیت فرمودن. و این است که خواستم جواب اون عزیزانی که گفته بودن، من خلاصه زیاده روی کردم، خیلی ببخشید. از همه عزیزان از برنامه خوبتون تشکر میکنم.
بسیار خب، ما هم از شما تشکر میکنیم که محبت کردید، تماس گرفتید با برنامه خودتون، برنامه پرسومن تربیت خانواده، و نظرتون رو به ما انتقال دادید. تشکر ویژه دارم از شما که واقعا لطف و محبت دارید به این برنامه. برای شما از خدای متعال طلب عافیت و سلامتی میکنیم و با همه وجود به همسر شما هم ادای احترام میکنیم. خب با توجه به اینکه گفتید موجه برنامه زیاد صحبت میکنه، من دیگه پیمک نخونم، یه تماس دیگه هم پخش کنیم که یه تماس انتقادی، سعی میکنیم صدای شما مردم عزیز بیشتر توی برنامه پخش کنیم و نکات استاد عباسی رو بشنویم.
خواستم خدمت آقای عباسی عرض کنم، بعضی وقتا ما نمیدونیم، یعنی به قول معروف سر پیکان انتقادمونو فقط به خود مردم یا دیندارا مثلا داشته باشیم. چون به عنوان مثال اگر زندگی تحت مثلا حکومت ها روال طبیعی خودشو پیش بره، خیلی وقتا خیلی از مشکلات مثلا طلاق یا بد اخلاقی یا اصلا استرس های روانی بیهوده، ناامیدی ها و دعواهای خیابانی، اصلا خیلی اینا اتفاق نمی افتاد که حالا بخواد به حساب دین تموم بشه یا به حساب دیندار. مثلا یه شخصی در غذایی رو طبیعی داره آماده کرده میخواد بخوره، یکی بیاد لغت بزنه زیر این، بعد این طرف بره حالا حلهوله بخوره، یکی بیاد بهش انتقاد کنه آقا تو چرا داری پفک میخوری، بر غذا بخور مثلا. خب این بدبخت کار دیگه نمیدونه بکنه که حالا بیا هی انتقادم بهش بکنن.
خب خیلی متشکرم از شما، از شما شنونده بزرگواری که نکتهتون رو حالا یه تماس انتقادی بود که پخش کردیم و استاد عباسی شنیدیم. چرا حالا نوک پیکان انتقاد رو به سمت مردم نشونه گرفتید استاد؟
اجازه بدید من در پاسخ به این انتقاد دو تا نکته اساسی بگم و خواهش میکنم به هر دو کنار همدیگه هم دقت کنید. در اینکه مسئولان مملکت، مسئولان حکومت باید همه دغدغه خودشون رو صرف اصلاح معیشتی مردم کنن که شکی نیست، خیلی رک، خیلی پوسکنده من دعایی میکنم که میدونم حرف دل شنونده های ما، حتما میدونم پای رادیو الهیامی میگن، شاید بعضی الان دارن تو تاکسی گوش میدن برنامه رو با هم دیگه،
هم دستمون بیاریم بالا دیگه،
دعا کنن که خدا هدایت کنه، اگر قابل هدایت نیست نگذره از اون مسئولی که یه منصب رو توی این کشور اشغال کرده ولی کمکاری میکنه.
الهی آمین.
بنده بارها گفتم بدون هیچ واهمه ای تکرار میکنم، مسئولی که کمکاری میکنه تو همه گناهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی تو جامعه داره اتفاق میفته شریکه. من میدونم تو قیامت بعضی از مسئولین ما رو به جرم دزدی، به جرم عمل منافی با عفت، به جرم قتل بچی بازخواست میکنن، در حالی که نه دزدی کردن، نه عمل منافی با عفت انجام دادن، نه قتلی مرتکب شدن. اما چرا به این جرم ها بازخواست میشن؟ برای اینکه به خاطر کمکاری اونا بعضی از کسایی که ایمانشون چندان قوی نبوده به این گناه ها مبتلا شدن. مگه خدا به این راحتی از این گناه ها میگذره؟
بله.
یقینا گناه اینا سنگین تر از اون کسیه که تو زندگی خودش یه گناهی رو انجام میده.
هم در دنیا هم در آخرت باید پاسخ
پس
باشن.
این نکته اول که من بگم، برنامه ما پرسمان تربیتی خانواده است.
بله.
مخاطب ما مردم هم. و من خودم رو موظف میدونم با مردم حرف بزنم.
درست.
بله، برنامه رسانه توی یک برنامه های دیگه‌ای باید یه فکری برای مخاطب قرار دادن مسئولینم بکنه، ولی برنامه ما مخاطب اصلیش مردم و خانواده هستن.
درست.
با تمام این صراحتی که تو قسمت اول داشتم، اما نمیتونم این رو هم نگم که هیچ کدام از ما، نه به عنوان یه فرد نه به عنوان یه جمع، نباید منتظر اقدام مسئولین باشیم. هر کسی به اندازه توان خودش باید در مسیر استحکام بنیان خانواده تحت هر شرایطی اقدام کنه. این که ما منتظر اقدام دیگران باشیم، حتی این دیگران مسئولین جامعه ما باشن، در موارد بسیاری به معنای انجام نشدن کاره. توی یه جایی زلزله اومده، اینجا از مرکز شهر فاصله زیادی داره، هیچ کجای ایران اینطوری نیستش که مردمی که جون سالم از این زلزله به در بودن بشینن تماشا بکنن تا مسئولان بیایند.
بله.
نه، هر کسی به اندازه توانش کمک میکنه. کسی هم نمیگه وای من که وسیله ای ندارم که بخوام کمک کنم، نمیتونم من به همه کمک کنم. نه، میگه دست دارم یه نفرم که بتونم نجات بدم، یه نفر.
بله.
من میگم پدر عزیزی که به هر دلیلی، حتی کمکاری مسئولا، زیر بار فقر خم شدی، مراقب باش علاوه بر فقر خانوادت زیر بار بد اخلاقی و بی‌محبتی تو خم نشن. ثروتمندی که به لطف خدا دستت به دهنت میرسه، منتظر اقدام مسئولان نباش، به فریاد پدری برس که شرمنده زن و بچه‌هاش شده. مداح و سخنرانی که تریبون داری، منتظر اقدام کسی نباش، ببین چقدر میتونی از این تریبون استفاده کنی تا به حل معضلات خانواده کمک کنی. هر کسی هر چی در توان داره بیاره. حال خانواده آنچنان که باید خوب نیست.
بله.
یه بار دیگه میگم، هر کسی هر چه در توان دارد بیاورد، حال خانواده آنچنان که باید خوب نیست. بله، در این بینم هیئت یه نقش ویژه داره. آقای سخنران، آقای مداح، باور کنید گاهی اوقات یه جمله از شما درباره خانواده میتونه التیام درد اون پدری باشه که با یه دنیا درد فقر پای منبر شما نشسته. این پدر فکر میکنه فقر یعنی همه دردا، شاید هم تقصیری نداشته باشه چون من براش روشنگری نکردم. شما اگر خانواده رو دغدغه خودتون قرار بدید، گاهی اوقات روی منبر میگید مردم امشب که رفتید خونه، اگه پولی برای شاد کردن دل دختر و پسر و زن و بچه‌تون ندارید، با لبخند، با اخلاق خوش، با حلم و مدارا، با گذشت و مهربونی دلشونو شاد کن.
بله.
خیلی از مردم ما هستن آقا محمد جواد عزیز.
بله.
خیلی از مردم ما هستن با همین یه جمله باور کنین تصمیم میگیرن. اصلا لازم نیستم یک ساعت براشون حرف بزنی.
درست.
مردم اهل فکرن. مردم اهل احساسی هم هستن. ببینه خب این حرف حرف منطقیه. من دیشب با اخم و تخم رفتم تو خونه، امشب میخوام با مهربونی برم. گاهی اوقات میگیم دست ما که به رئیس جمهور نمیرسه، دست ما به فلان وزیر نمیرسه، نمیتونیم حرفمونو بهشون بگیم. قبول، اما دست شما به سخنرانه که میرسه. چرا وقتی یه بار، چند بار، یه سخنران، چند سخنران تو مناسبت‌های مختلف به هیئت شما میان سخنرانی میکنن میرن، اما حرفشون هیچ نسبتی با خانواده و مشکلاتش نداره، چرا به سخنران تذکر نمیدید؟ آقا ما سخنران، منم خودم جزو یکی از این سخنران،
درست،
ما نیاز به تذکر داریم. چرا به مسئولای هیئت از نیاز خودتون نمیگید؟ بدون هیچ تعارفی باید با سخنران صحبت کرد. وقتی یه جایی سن ازدواج بالا رفته، چند تا دهه محرم و فاطمه میاد و میره، اما حتی یکی از سخنران ها درباره سن ازدواج، درباره معضلات بالا رفتن سن ازدواج، درباره توصیه اسلام به ازدواج صحبت نمیکنه، معلومه یه جایی کار میلنگه. وقتی تو یه جایی ثروتمندای متدین هستن، فقیرا هم دارن زندگی میکنن، ثروتمندا مجالس آنچنانی عروسی و عقد کنون میگیرن، فقیرا تو اولیات زندگی و ازدواج موندن، معلومه یه جایی کار میلنگه. سخنرانم میاد و میره، مدعی انجام میگیره، ولی هیچ تغییری تو روابط ثروتمند و فقیر تو این شهر اتفاق نمیفته. همون ثروتمند، همون فقیر، همون دختر و پسر سختگیر، هم خانواده‌های سختگیرشون پای حرفای منبری ما میشینن، پای حرفای مداح ما میشینن. چرا نباید این موضوعات توی سخنرانی‌ها و مداحی‌ها جایی پیدا کنه؟ چرا اینا چیزی به گوششون نمیخوره یا کم میخوره؟ البته من درباره نقش سخنران و مداح توی هیئت و ربطشون به مسئله خانواده حرف دارم، اما همینجا از همه مردم عزیزمون درخواست میکنم به ما که وظیفه تبلیغ دین رو به دوش داریم تذکر بدن. ماها نیاز به تذکر داریم. به ما بگید چه موضوعاتی مورد نیازتونه، بگید خانواده کجاها دچار مشکله، به مسئولین هیئت تذکر بدید. البته بازم میگم هیچ کدوم از این حرفا به معنای نادیده گرفتن نقش مسئولی نیست. قوموا لله مثنا.